الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین رب یسر و لا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحث ما در کتاب صمدیه جناب شیخ بهایی در حدیقه اول که در مورد امور مقدماتیه، ما کلمه رو تعریف کردیم. اسم و فعل و حرف اقسام در واقع کلمه بودند، اینا رو تعریف کردیم و خصائص هر کدوم رو خدمت عزیزان عرض کردیم. در این جلسه با برخی از تقسیماتی که اسم داره و فعل داره و احکامی چه اینها دارند خدمتتون اینها رو عرض میکنیم. در اینجا شیخ بهایی بعد از اقسام کلمه، بیان اقسام کلمه، سه تا تقسیم برای اسم مطرح میکنن که اجمالاً با این تقسیمات آشنا هستید و در آینده در حدیقه دوم انشاءالله بیشتر هم آشنا خواهیم شد. بعد تقسیم فعل رو مطرح میکنه که فعل به سه قسم ماضی و مضارع امر، چه اینها رو در کتاب صرف هم خدمتتون عرض کرده بودیم و خونده بودیم. ما از اسم شروع میکنیم. به ترتیب همین کتاب اسم رو در ابتدا تقسیم میکنه به اسم ذات و اسم معنا و اسم مشتق. ما در اول کتاب صرف قسمت عربیش این تقسیمات رو، تقسیم اسم به اسم ذات و معنا رو خدمتتون عرض کردیم. دوباره اینجا تکراری میشه و انشاءالله اگه از ذهنها رفته دوباره تثبیت میشه. اسم ذات میفرمایند ما دل علی معنا قائما بنفسه. اسم ذات به هر اسمی گفته میشه که دلالت میکنه بر یه معنای مستقل، بر یه معنای قائم به نفس. در مقابل این اسم معنا هر اون اسمی هست که دلالت میکنه بر معنایی که قائم به غیره، در واقع دلالت میکنه بر یه معنای غیر مستقل. در اینجا شاید به ذهن ما این سوال بیاد که ما در تعریف اسم گفتیم اسم یه کلمه ایست که دلالت میکنه بر معنای مستقل. هر اسمی بالاخره چه اسم برش اطلاق میشه باید معنای مستقل داشته باشه. الان ما میاییم تقسیم میکنیم اسمها رو، میگیم اسم ذات دلالت میکنه بر معنای مستقل و اسم معنا دلالت میکنه بر معنایی چه قائم به غیره، در واقع غیر مستقله. این منافات داره با اون تعریف قبلی از چه از اسم ارائه کردیم، چه گفتیم کلیه اسمها معنای مستقل دارن. دوستان جواب این سوال اینه که عنایت بفرمایند، جواب این سوال اینه که اونجا که ما در تعریف اسم کل اسم رو تعریف کردیم، یعنی جنس اسم رو تعریف کردیم و گفتیم اسم یک کلمه ایست که معنای مستقل داره، اونجا هم یادتون باشه دو سه جلسه پیش عرض کردیم مستقل در تصور، در تصور ذهنی همه اسمها معانیشون مستقله. شما هر اسمی رو فرض کنید، شما ضرب زدن رو میتونید تو ذهنتون مستقلا تصور کنید، شما رجل مرد رو میتونید تصور کنید، قلم رو میتونید تصور کنید، کتاب رو میتونید تصور کنید. پس این چه تمامی اسمها معناش مستقله و تمامی فعلها معناش مستقله. در مقابل حرف چه معناش غیر مستقل و ربطیه، این استقلال به معنای استقلال در تصور ذهنی است. اما این استقلالی که در اینجا میگیم مراد استقلال در تحقق خارجی و بیرونی است. اگه یه اسمی دلالت کنه بر معنایی که قائم به نفس در تحقق خارجی، این اسم ذاته. به عنوان مثال کلمه زید، خود زید الان ما میتونیم، یعنی مستقل در تحقق خارجی است. خود قلم الان هست، چه دست من باشه چه نباشه، چه میزی باشه چه قلم روش باشه یا نباشه، در هر حال قلم استقلال در تحقق خارجی داره. اما بعضی از اسمها در تحقق خارجی محتاج به غیرند. مثلا به عنوان مثال نصر یاری کردن، درست یاری کردن رو ما تو ذهنمون میتونیم استقلالا تصور کنیم، با این چه خوردن رو تصور نکنیم. یعنی یاری کردن ربطی به خوردن نداره، یاری کردن ربطی به قلم نداره، یاری کردن ربطی به چیزهای دیگه نداره. ما میتونیم خود یاری کردن رو تو ذهنمون تصور بکنیم، اما در تحقق بیرونی و تحقق خارجی یاری کردن آیا ما میتونیم بگیم این یاری کردنه؟ یعنی یاری کردن رو در بیرون نشون بدیم بدون اتکال و بدون نیاز به یه چیز دیگه؟ نه، باید یه شخصی باشه یه یاری بکنه، ما میگیم این یاری کردنه. یا زدن، زدن در ذهن استقلالا تصور میشه، ما در ذهنمون فرق میذاریم بین زدن و بین یاری کردن، بین راه رفتن، بین نشستن. در ذهن من استقلالا من اینا رو میتونم تصور کنم، اما در تحقق خارجی من نمیتونم بگم این زدنه، چه کسی باشه نباشه. نه، باید یه کسی باشه یه چیزی رو یا یه کسی رو بزنه بگم این زدنه. پس زدن در تصور، در تصور ذهنی مستقلا تصور میشه، اما در تحقق خارجی استقلالا تحقق پیدا نمیکنه، نیاز داره، محتاج به غیره، چه غیر او رو در واقع تحقق ببخشه و در عالم بیرون و وجود او رو ایجاد بکنه. پس اسم ذات به کلماتی، به اسمهایی گفته میشه که دلالت کنه بر معنایی که قائم به نفس در تحقق بیرونی، و اسم معنا اسمهایی به اسمهایی گفته میشه که دلالت میکنه بر چیزهایی، بر معنایی که این معنا قائم به غیره در باز در تحقق خارجی. و الا در تصور هر دو، هم در اسم، هم اسم معنا و هم اسم ذات مستقلند، هیچ فرقی بینشون در تصور ذهنی نیست. این چه یکی مستقله و یکی غیر مستقله، یکی قائم به نفسه یکی قائم به غیره، این در تحقق خارجی است که اسم ذات و اسم معنا رو در واقع تشکیل میده. اما مشتق در واقع اسمی است که دلالت میکنه بر هر دوتاشون. یعنی اگه یه چیزی، یه ذاتی باشه که حدث به او نسبت داده بشه، اینو میگیم اسم مشتق. در واقع ذات فقط ذات مستقل در تحقق خارجی رو نشون میده، معنا، اسم معنا در واقع حدث رو نشون میده، اسم مشتق هر دو رو نشون میده. اسم مشتق وقتی تعریف میکنیم میگیم یه ذاتی است که دلالت میکنه بر یه حدثی، چه یه حدثی به طرف او نسبت داده شده. به عنوان مثال اسمهای مشتق مثل اسمهای فاعل، مثل اسمهای مفعول همین است. عالم رو ببینید، عالم یعنی چی؟ عالم یعنی یه ذاتی که برای او علم ثابت شده. اون ذات اسم ذات اون شخصی که علم داره، در واقع شخصی که آگاهی داره، عالم به این معناست. این اون شخصه که معناش یه شخصی که آگاهی داره، شخص اسم ذاته، اما اسم ذات خالی نیست، عالم به معنای شخص نیست، اسم ذاتی که یه حدثی و یه اسم معنایی به طرف او نسبت داده شده، شخصی که علم به طرف او نسبت داده شده، یعنی علم رو داراست. یا مثل فاضل، فاضل معناش یه شخصی که فضل برای او ثابته. پس فاضل به معنای اسم معنای تنها نیست، به معنای فضل نیست، فاضل به معنای اسم ذات مجرد از معنا نیست، اسم ذاتی باشه که دیگه معنا بهش نسبت داده نشه، فاضل به معنای شخص باشه، اینجوری نیست، بلکه فاضل یه اسمی است که در واقع در درون معناش هم ذات داره و هم معنا داره، هم ذات داره و هم حدث داره. پس خلاصه اگه بخوایم بیان کنیم، اسم ذات یه اسمی است که دلالت میکنه بر معنایی که در تحقق خارجی مستقل قائم به نفسه، اسم معنا اسمی است که دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا گرچه در تصور ذهنی مستقله، اما در تحقق بیرونی و تحقق خارجی قائم به غیر، غیر مستقل، محتاج، نیاز داره، مثل تمامی مصادر، ضرب، عقل، نصر و امثال اینها. اسم مشتق در واقع جامع این دوتاست. اسم مشتق به هر اسمی گفته میشه که در واقع یه حدثی به یه ذاتی نسبت داده شده. عالم ذاتون ثبت لها العلم، فاضل ذاتون ثبت لحل فضل، ضارب یه ذاتی و یه شخصی چه زدن برای او ثابت شده و امثال اینها، چه این تقسیم اول ما رو تشکیل میده. اسم یا ذات یا معناست یا مشتقه. تقسیم دوم اسم، اسم یا معرفه است یا نکره. اسم معرفه به اسمی اطلاق میشه که دلالت میکنه بر معنای مشخص، بر یه چیز مشخص دلالت میکنه، بر یه معنای مشخص دلالت میکنه. در مقابل اسم نکره دلالت میکنه بر یه معنایی دلالت میکنه، منتها بر یه معنایی که مصداقش مشخص نیست. به عنوان مثال شما میگید کلمه زید که علم شده برای یه شخصی، وقتی که من زید رو میگم اون معنا و قیافه زید در ذهن مخاطب مجسم میشه، پس من کلمه زید رو گفتم، این کلمه زید برای ذهن مخاطب من کدوم معنا رو حاضر کرد و کدوم معنا رو آورد؟ یه معنای مشخص رو، یه شخص مشخص رو. وقتی ما میگیم علی، وقتی ما میگیم حسن، وقتی ما میگیم حسین یا هر اسمی که بالاخره معرف است میگیم، در ذهن ما یه معنایی که مشخصه و ما باهاش آشنا هستیم اون رو احضار میکنه. در مقابل اسم نکره یه معنایی رو احضار میکنه، اما اون معنا معنای مشخص نیست، یه معنایی که مصداقش نامشخصه. به عنوان مثال من برای شما میگم کلمه رجل به معنای مرد رو میگم، رجل بالاخره دلالت میکنه بر معنایی، اصلا دلالت نکنه بر معنایی که کلمه نیست، اسم کلمه است و کلمه معنا داره. من که رجل میگم تو ذهن شما بالاخره اون مرد و ماهیت مرد میاد، اما آیا این ماهیت یه ماهیت مشخصه؟ یعنی اون فرد در واقع ماهیت که مشخصه، اون مصداق مشخصه؟ نه. این اسم رو میگیم اسم نکره. در واقع اسم معرفه به اسمی اطلاق میشه که دل على معین، دلالت میکنه بر مصداق معین، و نکره دلالت میکنه بر معنایی، منتها اون معنا مصداقا مشخص نیست. البته این تعریف یه تعریف اجمالی از اسم در واقع معرفه و نکره است. این تعریف رو انشاءالله در آینده، در کتابهای آینده اگه دقیق بشید این تعریف شاید اشکالاتی بهش وارد بشه که در واقع یا باید اشکالات رو جواب بدیم یا در واقع یه تعریف دیگری رو ارائه بدیم. این تعریف یه تعریف ساده است برای ابتدا، بس ما دل على معین فهو معرفتون، اون چیزی که دلالت کنه بر مصداق معین معرفه است، و اون چیزی که دلالت کنه بر مصداق نامعین، بر یه چیزی دلالت میکنه منتها نامعین، مجهول، گنگ، مبهمه، مثل زاعنی رجلون، اومد یه مردی، مصداق معلوم نیست، اما وقتی میگم زاعنی زیدون مصداق معلومه، این معرفه است و مجهول نکره است. البته معارف اقسامی داره و این اقسام درجاتی داره. یکی از معارف اعلام، تمام علمهای شخصی که اسمی، مثلا اسمهای افراد، اسمهای شهرها که علمهای شخصی هستند، اینا از معارفند. زمائر، انا، انت، هوه که مرجع داره، اینها از معارف. اسمهای نکرهی که برش الفلام میاد، الفلام تعریف میاد، حالا رجل نکره است، حالا بگیم ار رجل، این مرد، یه مرد مشخص رو در واقع تو ذهنمون داشته باشیم و قصد کنیم این اسم به توسط الفلام و به وجود الفلام معرفه شده. اسمهای اشاره مثل هازا، این، اشاره کنیم معرفه میشه. اسمهای موصول چه سله میاد، مثلا الذی زاعنی امسه، زاع الذی زاعنی امسه، اومد نزد من، کسی که دیروز پیش من اومده بود، این در واقع سله او رو مشخص میکنه. یا مثلا میگیم رأیت الذی ابوها عالم، دیدم اون کسی رو که پدرش عالمه، این در واقع ابوها عالم که یه جمله سله است موصول رو معرفه میکنه. یه چی دیگه از اقسام معرفه مناداست. وقتی شما یه اسمی که درست اسمش رو نمیدونید، رجل، فقط مرد بودنش رو میدونید، منادا میکنید، بهش اقبال میکنید و او رو در واقع مورد خطاب خودتون قرار میدید، معرفه میشه. مثل یا رجل معرفه میشه، یا امرأتو معرفه میشه، یا یه اسمی که نکره هست منتها اضافه میشه به معرفه، مثلا غلام به معنای بنده، ابن به معنای پسر نکره است، چون که من وقتی میگم ابن پسر یه معنای کلی به ذهن شما خطور میکنه، اما مصداق این پسر رو مشخص نمیکنه. حالا همین ابن رو شما اضافه کنید به یکی از معارف، مثلا اضافه کنید به علم، بگید ابن زیدن فرزند پسر زید، میشه معرفه. یا ابنی پسر من، ابنک پسر تو، ابنهو پسر فلانی مثلا زید، معرفه میشه. یا ابن الرجل فرزند این مرد، پسر این مرد، معرفه میشه. غرض این که شما فقط کلیت رو دقت کنید، بس اسم معرفه اون اسمی است که دلالت میکنه بر مصداق معین، اسم نکره دلالت میکنه بر یه معنایی، حتما بر معنا دلالت میکنه، منتها معنایی که مصداقش نامعین و مبهم و مجهوله. اسم معرفه اقسامی داره، مثل علمها معرفه است، ضمائر معرفه است، موصولات معرفه است، اسماء اشاره معرفه است، منادایی که در واقع نکره رو ما اگه منادا کنیم بهش اقبال و توجه و خطاب مورد خطاب قرار بدیم میشه معرفه. و یه اسم نکره ای که اضافه شده به معارف، اسم خودش نکره است اما وقتی که اضافه میشه به معرفه ای تبدیل میشه به معرفه. اینها از معارفه و الا بقیه نکره هستن. تقسیم بعدی که این رو در صرف مفصل و مبسوطتر از این زا خونده بودید و اصلا زاش زای اصلیش در واقع صرفه، تقسیم اسم به مذکر و اسم مؤنث. اسم مؤنث در این زا منتها یه ذره تفاوت میکنه. اسم مذکر به اسمی اطلاق میشه که علامت تأنیث رو نداشته باشه مطلقا، یعنی در ظاهر نداشته باشه، در تقدیر هم نداشته باشه. کلمه زید مذکره به خاطر اینکه هیچ کدوم از علائم تأنیث رو نداره. علائم تأنیث یادتون باشه در صرف خوندیم تاء تأنیث، الف مکسوره، الف ممدوده، تاء تأنیث مثل فاطمه، الف مکسور مثل موسی، الف ممدود الف مکسور مثل مکسور مؤنث مثل کبرا، الف ممدود مثل حمرا، اینا علامت تأنیث بودن. و بعضی وقتا در بعضی از اسمها این علامت تأنیث در ظاهر نبود اما تا مقدر بود. یادتون باشه در بحث تصغیر عرض کردیم که ما مثلا کلمه مؤنث اگه ثلاثی باشه، سه حرفی باشه، در مصغرش اون تا ظاهر میشه. هند میشه هنیدت، دار به معنای خونه میشه دویرت، نار میشه نویرت. میبینید اینجا تا ظاهر میشه، فلذا میگن اینجا در دار تا درست در ظاهر نیست اما مقدره. پس کلمه مذکر و مؤنث رو در واقع مرز اینها رو علائم تأنیث برای ما مشخص میکنه. هر کلمه ای که آری از علامت تأنیث باشه مطلقا، یعنی در ظاهر علامت تأنیث نداره و در تقدیر هم نداره، میشه مذکر. و اون کلمه ای که دارای علامت تأنیثه، واجد علامت تأنیثه، حالا این علامت تأنیث یا لفظی باشه مثل فاطمت، مثل کبرا، مثل حمرا، یا در تقدیر باشه. تقدیر دیگه از اون سه تا علامت فقط یکی مقدر میشه و اونم تا، که امول باب اصل ادوات در واقع علائم تأنیث همین تاست. مثل دار که در ظاهر علامت تأنیث نداره اما در تقدیر داره. از کجا میگی در تقدیر داره؟ از این که در مصغر اون تا ظاهر میشه. التصغیر یرد الاشیاء الی اصولها، مصغر کردن اشیا رو به اصلشون برمیگردونه. همین که در تصغیر تا در اینجا ظاهر شد، پس در مکبرش و غیر مصغرش در واقع تا و علائم تأنیث مفروضه و این رو به عنوان ما یه کلمه مؤنث باید بشناسیم. پس اسم مذکر اسمی است که مطلقا علائم تأنیث رو نداره، مطلقا یعنی در ظاهر نداره، در تقدیرم نداره. اسم مؤنث اسمی که علائم تأنیث داره ولو در ظاهر نیست، ولو در تقدیره. این یک نکته. نکته بعدی هم اینه که مذکر و مؤنث تقسیم داشتن به تقسیم می شدن به حقیقی و مجازی، مذکر حقیقی و مذکر مجازی و همینطور مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی، که در واقع اینا هم در واقع مرزشون حیوان بودن و حیوان به معنای موجود زنده بودن. هر مذکر و مؤنثی که از حیوانات باشه، از موجودات زنده باشه، این مذکر یا مؤنث حقیقی است. و هر مذکر و مؤنثی که از موجودات زنده نباشه، از جمادات باشه، از حیوانات نباشه، این مذکر یا مؤنث مجازی خواهد بود. به عنوان مثال زید مذکر از حیوانات یعنی موجودات زنده است، پس مذکر حقیقی است. جمل مذکر به معنای شتر از موجودات زنده است، پس مذکر حقیقی است. قلم مذکر اما این از موجودات زنده نیست، میشه مذکر مجازی. در مؤنث هم همینطور، به عنوان مثال هند اسم خانم مؤنث از موجودات زنده است، میشه مؤنث حقیقی. و شمس که مؤنث اطلاق میشه و شمس و ضحاها، و شمس و ضحاها در اونجا با این که مؤنث احکام مؤنث رو داره، منتها در واقع از حیوانات و موجودات زنده نیست که بهش مؤنث مجازی اطلاق میشه، که این رو هم در صرف خوندید. این سه تا تقسیم اسم بود که خدمتتون عرض کردیم، یعنی شیخ بها فرموده بودند، بنده توضیح دادم و عرض کردم. بحث بعدی ما در مورد فعل و تقسیمات سگانه فعل، که اینها رو در صرف باش آشنا شدید. فعل رو، خود فعل رو، یعنی کلیت ما فعل رو اگه تعریف کنیم، باید جوری تعریف کنیم که هم ماضی داخلش بشه، هم مضارع داخل بشه و هم امر داخل بشه. به خاطر اینکه ما وقتی چه یه مقسم و یه کل رو تعریف میکنیم، باید جوری تعریف کنیم که همه افراد رو شامل بشه. به عبارت دیگر تعریف باید زامه همه افراد باشه و مانع اغیار باشه، تمام افراد خودش رو شامل بشه و اونایی که افراد خودشون نیستن، مصداق در واقع معرف نیستن، اینها خارج بشه. ما وقتی که خود فعل رو تعریف میکنیم، میگیم فعل کلمه است. کلمه یعنی لفظون، موضوعون، مفردون، یه همچی کلمه است که دلالت میکنه بر معنای مستقل. منظور از مستقل، مستقل در تصور و تعقل ذهنی همراه با یکی از زمانهای سگانه. حالا هر فعلی زمان داره، این هم ماضی اینجوریه، یعنی ماضی یه کلمه است که دلالت میکنه بر یه معنای مستقل، بر یه حدثی یا حالتی همراه با یه زمان. مضارع هم حدث با زمان، امر هم قطعا دلالت میکنه بر حدث یا زمان. این کلیت در واقع فعل بود. اینا رو ما ریز کنیم، در واقع مصداقی بحث کنیم و اقسام فعل رو به صورت جداگانه تعریف کنیم و خصوصیات هر کدوم رو به صورت ویژه عرض کنیم. ما یادتون باشه هم بالا در بحثی در مورد قسمتی که کلمه رو تقسیم می‌کردیم، اسم و فعل و حرف، اینجا هم فعل رو کلی تعریف کردیم، دیگه ماضی مضارع امر نگفتیم، و هم علائم فعل رو من هم اونجا عرض کردم خدمتتون که علائم فعل کلی ما میگیم، نمیگیم علامت ماضی. منتها اینجا که وقتی ریز میشیم، هم ماضی رو جدا تعریف می‌کنیم و هم علائم اختصاصی ماضی که در مضارع نیست، در امر نیست، و همینطور در بقیه. فعل ماضی رو تعریف میکنیم. فعل ماضی به فعلی اطلاق میشه که دلالت میکنه بر وقوع یه حدث یا حالتی در زمان گذشته وضعاً. این وضعاً رو جناب شیخ بها در اینجا آورده، خیلی نکته جالبی است، یعنی بعضی از مؤلفین آوردن در اینجا هم مراد این رو من در متن انشاءالله توضیح میدم، اجمالاً اینجا عرض میکنم. ببینید ملاک، این که ما میگیم ماضی برای گذشته است و زمان ماضی گذشته است، این مربوط به وضعه، یعنی موقعی که واضع این فعل رو وضع کرده، زمانش رو گذشته قرار داده. شاید به ذهن ما این سوال پیش بیاد که در واقع ماضی میشه به معنای گذشته نباشه؟ جواب مثبته، بله. در بعضی از استعمالات در واقع یه اداتی و یه حروفی و یه اسمهایی هستند که داخل میشن بر ماضی و زمان ماضی رو از گذشته بودن میبرن به آینده. مثلا به عنوان مثال ادات شرط، ضربه یعنی زد در گذشته، اما ان شرطیه بر سر ضربه بیاد میشه ان ضربه، به معنای اگر بزند در آینده. ببینید ضربه ماضیه، اما الان زمانش در اینجا آینده است. فلذا ما ماضی رو چه تعریف میکنیم؟ نمیگیم هر فعلی که دلالت بر گذشته میکنه، نه، میگیم هر فعلی که موقع وضع شده برای گذشته، جرت الان به خاطر آرزی، به خاطر یه عداتی زمانش منتقل شده به آینده. این مهم نیست، مهم وضعه، مهم ابتداست، مهم اون حالت اولی است که فعل برش وضع شده. پس ماضی تعریفش رو اینجوری میکنیم، تعریف میکنیم ماضی یه فعلی است که دلالت میکنه بر حدث یا حالتی در زمان گذشته وضعاً. این وضعاً رو فراموش نکنید، یعنی شاید یه فعل ماضی باشه الان به معنای ماضی نباشه، این مهم نیست، مهم اینه که موقع وضع زمانش ماضی باشه. و علامت اختصاصی فعل ماضی در واقع یکی تا فاعل ضربت توما توم ت توما تن تو، این تا فاعل در واقع فقط بر ماضی داخل میشه، بر مضارع داخل نمیشه به هیچ وجه. و یکی از علائم اختصاصی فعل ماضی تای تانیث ساکنه است که در صيغه 4 و صيغه 5 ضرب ضربا ضربو ضربت، این تای ساکنه از مختصات فعل ماضی است، به هیچ وجه بر مضارع تای تانیث ساکنه ملحق نمیشه و متصل نمیشه. اما فعل مضارع، فعل مضارع فعلی است که وضع شده برای در واقع یه معنایی، یعنی یه فعلی است که یه معنایی داره، منظور از معنا حدث یا حالتی است که مقترن به زمان حال یا آینده. در واقع فعل مضارع ما دلالت میکنه بر وقوع کار یعنی حدث یا حالتی در زمان حال یا آینده. در صرف هم خوندیم از لحاظ زمانی فعل مضارع مشترکه، یعنی در هنگام وضع و ساختار و اسکلت مضارع جوری وضع شده که میتونیم هم به معنای برای حال استفاده کنیم و هم برای استقبال استفاده کنیم. فلذا میگم فعل مضارع فی نفسه از لحاظ زمانی مشترکه بین حال و آینده. بالاخره هر دوتا هم جمع نمیشه، ما در وقتی که مضارع رو استعمال میکنیم یا حال رو یا آینده رو اراده میکنیم، میتونیم هر کدوم رو اراده کنیم. این هم وضعنه، اینجا هم وضعن میگیم به خاطر اینکه بعضی وقتا مضارع هست که وضع شده برای حال یا آینده اما به معنای ماضی است. مثلا لم، لم اگه بر مضارع داخل بشه تبدیل میکنه این مضارع رو به زمان ماضی، فلذا باز هم مضارع هست اما زمانش ماضیه. فلذا ما در تعریف مضارع میگیم مضارع دلالت بر حدث یا حالتی که در زمان گذشته، در زمان حال یا آینده باشه وضعاً. اینجا هم وضعاً رو فراموش نکنید. و علائم اختصاصی مضارع عبارت است از سین، سین و صوفه که مضارع رو مختص میکنن به آینده، فقط بر مضارع داخل میشه، بر ماضی ما سین داخل نمیشه، بر امر سین و صوفه داخل نمیشه. و یکی دیگه از علائم مضارع، علائم اختصاصی که دیگه در دو تا قسم دیگه نیست، لم، لم نافیه فقط بر مضارع داخل میشه، البته لمای نافیه هم فقط بر مضارع داخل میشه، منتها علت این که این لما رو در اینجا ذکر نکرده به خاطر اینکه لما اقسام دیگری داره، لمای استثنائیه داریم، لمای زمانیه داریم که اینها احیانا بر ماضی داخل میشه، اما لمای نافیه قطعا فقط بر مضارع داخل میشه. و یکی هم حروف عتینه که در اول در واقع مضارع میاد و اصلا شاکله مضارع رو همین حروف مضارع و حروف عتینه تشکیل میدن، اینا هم از اختصاصات فعل مضارع هستن. اما فعل امر و آخرین قسم فعل، فعل امر یه فعلی است که دلالت میکنه بر طلب، بر طلب حدث. من وقتی میگم عنصر یاری کن دلالت میکنه بر طلب و درخواست یاری کردن از مخاطبم، این فعل امر در زمان حال. فعل امر من در صرفم توضیح دادم، فراموش نکنید که فعل امر زمانش حاله، چون که فعل امر معناش طلبه، طلب من زمانش حاله. من وقتی میگم عنصر یاری کن، من طلب میکنم نصرت را، من چی طلب میکنم؟ الان طلب میکنم. حالا یاری کردن شما شاید باشه، شاید در آینده باشه، این مهم نیست، اون امر نیست، امر من طلبه چه الانه. علائمش رو انشاءالله دیگه وقت ما تموم شد در جلسه بعد وقتی چه اینها رو تطبیق خواهیم کرد، علائم فعل امر و خصوصیت فعل امر رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.